دشته باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صحبتون بخیر باشه انشالله. میخوایم درباره موضوع داروها صحبت بکنیم. آیا داروهای ایرانی با کیفیت هستن؟ آیا دولت همراهی میکنه برای توسعه صنعت داروسازیمون یا خیر؟ و درباره این موضوع میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون. در این لحظه جناب آقای دکتر روح الامینی نجف آبادی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان و ریاست محترم کمیته غذا و داروی مجلس، روی خط هستن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستن. آقای دکتر روح الامینی سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه صبح و گفتگو. البته کمیته دارو و غذای مجلس، بله در خدمتتون.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره بحث دارو، صنعت دارو حرف و حدیث زیاد هست، اما این حرف و حدیث الزاماً بار منفی نمیتونه داشته باشه. انتقاداتی هم مطرح میشه، این که آیا دولت به وظایف ذاتی خودش در باب حمایت از صنعت دارومون متعهد هست، انجام میده یا انجام نمیده؟ نظر حضرت عالی قالب امان یکی از اعضای کمیسیون میخوام جویا بشیم.
ببینید، ما در طول 43 سال گذشته تحولات زیادی رو داشتیم در نظام داروی کشور، مهمترینش در جنریک بوده و اینکه ما صنایعی که از قبل از انقلاب بوده تقریبا الان چند برابر شده، محدود به اونا نیستیم. توسعه خیلی خوبی رو ما دهه 60 و 70 داشتیم و حمایت‌هایی برای توسعه خطوط صنعتی جدید. و بحث دارو بحث فرمولاسیون هست. شما مواد اولیه یک غذا رو به 5 تا آشپز بدید، در 5 تا آشپزخونه 5 نوع قرمه سبزی رو شما میدن، کیفیتشون هم فرق. داروسازی حالا خیلی مثال ساده عوامیش میشه آشپزی، پخت و پز، ساختن. این فقط به مواد اولیه نیست، به هنریه و مدیریتیه و دانشیه و تجربهیه که اون فرد فرمولاتور داره که فرموله میکنه این موادی رو که بهش میده. و ما به حمدالله در حوزه انسانی و علم و تربیت نیروی انسانی به شدت پیشرفته هستیم. ما شاید اوایل انقلاب 4 تا دانشکده داشتیم، الان 26 تا داریم. ما اصلا دورهای تخصصی پی‌اچ‌دی نداشتیم داروسازی، الان بیش از 1500 فارغ التحصیل دکترای تخصصی پی‌اچ‌دی تو انواع و اقسام تخصصهای زیرمجموعه دارویی داریم. اما نکته ای که وجود داره، به واسطه عرض حمایتی 4200 که این سالها به خاطر پایین قیمت نگه داشتن دارو و دسترسی راحت‌تر مردم، این به نوعی حمایت بوده، صنعت آروم آروم قدرت رقابتش رو از دست داده. کارخونه الف با ب و یا در واقع نمیتونه خیلی خیلی رقابت کنه، قیمت‌های تعیین شده، تثبیت شده و این مقدار کار رو سخت میکنه. اگه اون کسی که ماده اولیه رو از سوئیس میاره، اونی که از هند میاره، اونی که از چین میاره، گرچه اینها همه اپروف میشن، به اصطلاح تایید میشن، استانداردهای بسیار سختگیرانه تو داروسازی داریم، ولی خب یه مقدار قدرت رقابت رو کم میکنه. عرض 4200 یه زمان خوب بود، ولی الان صنعت مانع گسترش و توسعه است. از جمله سرتاسر ماشین‌آلات داروسازی. خب ما دهه 60 و 70 سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیع شده بود با عرض دولتی و خطوط بسیار زیادی. این خطوط به تدریج عمرشون رو 20 سال کردن، 40 سال باید نوسازی و بازسازی بشن و الان شاید بزرگترین حمایتی که دولت میتونه بکنه از صنایع دارویی و کیفیت دارو، حذف ارز 4200 و دادن پول معادل او به بیمه ها برای اینکه مردم ضرر نکنن و اگر میخواد دارو قیمتش آزاد در واقع کم پایین نگه داره، یعنی مصرف کننده نهایی بیاد از این سوبسید استفاده کنه و صنایع بتونن رقابت لازم رو داشته باشن و کمک بشه اگه ارزی هم ترجیحی میخواد داده بشه به خطوط جدید داده بشه. و ما الان نکته مهممون اینه که در صنایع های تک، در فرمولهای داروهای ضد سرطان، واکسن، بیوتکنولوژی، هورمون‌ها، بسیاری این داروهایی که سالیان سال بیشتر وارد میشد و قیمتهای آنچنانی داشت، بسیاری اینا در داخل کشور تولید میشه و این نشوندن قابلیت‌ها، توانمندی‌های صنعت ما هست.
متشکرم از شما. در این لحظه های دکتر آرش محبوبی هم به جمع ما پیوستن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو محترم هیئت مدیره انجمن داروسازان. آقای دکتر محبوبی سلام، صبح بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو بوفلی.
متشکرم. ما در حال شنیدن فرمایشات آقای دکتر روح الامینی بودیم، عضو محترم کمیسیون بهداشت درمان. آقای دکتر محبوبی، الان نگاهی که آقای دکتر روح الامینی داشتن طبعا برآمده از هم نظریات شخصی هم کمیسیون میتونه باشه، اما حضرت عالی با این تفاصیلی که وجود داره چقدر صنعت داروی ما رو موفق میدونید و اون بحث ارزش 4200 تومانی رو هم چقدر مقید هستید به اینکه باید برداشته بشه؟
از صحبت خدمتون در بحث موفقیت صنعت داروسازی به جرات میتونم بگم که یکی از پیشروان گسترش صنعت تو سطح کشور در 40 سال اخیر صنعت داروی کشور بوده. همونجور که استاد اشاره کردن، در پیش از انقلاب ما صنعت داروسازی به اون معنای واقعیش نداشتیم. چند تا شرکت بوده که این هم نماینده شرکت‌های خارجی بودن و به تولید و بهتر بگم بسته‌بندی محدود داروها می‌پرداختن. اما در 42 سال اخیر عملاً با فارغ التحصیل شدن جوان‌ها و کسایی که پرچم‌دار تولید دارو در کشور بودند، صنعت داروسازی کشور شروع به گسترش پیدا کرد. البته من بهتر اشاره کنم، ما بهتر صنعت تولید دارو رو با صنعت تولید مواد اولیه دارویی تو ذهنمون از هم دیگه جدا کنیم. همونجور که استاد اشاره کردن، ما در صنعت تولید دارو با کنار قرار دادن اجزای ساخت دارو یک شکل دارویی رو خلق میکنیم و اینو در اختیار مردم قرار میدیم. این شکل دارویی که خلق میشه باید استانداردهای لازم رو برای مصرف داشته باشه.
آقای دکتر، الان سوال اینجاست، آیا این بحث ارز 4200 تومانی که وجود داره چند شبیه شمشیر دو دم کار میکنه؟ آیا کمک حالشه یا داره ضربه میزنه؟
ببینید، یه وقتی هست ما داریم میگیم که این ارز 4200 تومانی رو به همه قسمت‌های صنعت دارو تخصیص میدیم، این شاید بتونه کمک کننده رشد صنعت باشه در یک مدت زمان محدود، اما واقعیتی که الان وجود داریم به این شکل تخصیص پیدا نمیکنه. به بعضی از اجزا داره تخصیص پیدا میکنه که همونجور که میدونید بعد از یه مدت اجزای دیگه که عملا بهشون سوبسید تعلق نگرفته از ارز 4200 تومانی برخوردار نشدن مستهلک میشه و این برآورد قیمت و قیمت گذاری که بر اساس این ارز 4200 تومانی صورت گرفته در طی زمان به تولید ما آسیب میزنه، یعنی صنعت بعد یه مدت مستهلک میشه و نمیتونه به خوبی روند خودش ادامه بده. بنابراین شاید در یه سیاست کوتاه مدت یکی دو ساله این قضیه میتونست کمک کننده باشه، اما در حال حاضر با طولانی شدن این روند عملا آسیبش بیشتر از نفعشه. ضمن اینکه تو روند قیمت گذاری و گسترش صنعت هم یک مانعی است. پس همونطور که میدونید اگه ما بتونیم این تخصیص رو به مصرف کننده نهایی بدیم از طریق سازمان های بیمه‌گر، خب میدونید الان ما یه سطح گسترش بیمه قابل قبول رو در سطح کشور داریم، اینو بیایم در اختیار بیماران قرار بدیم و قیمت دارویمونه مثل خیلی صنایع دیگه بیام به سمت واقعی شدن ببریم، این میتونه کمک کننده باشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر، ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتون سپاسگزاریم، باز تاریخ خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم، ان شاء الله موفق باشید.
موفق باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر روح‌الامینی، شما بحث حمایت رو که فرمودید، یه فرمودید تبلور حمایت میتونه برداشتن همین ارز 4200 تومانی باشه. حالا نمیگیم اون ظلم به سویه میتونه عدل باشه، اما میخوام اینو بگیم آیا همین باعث شوک نمیشه؟ فرمودید باید برن سراغ بیمه ها، درسته، اما ما دیدیم که به هر حال دولت ما، دولت های ما اصلا فرقی نداره، این دولت و آن دولت، دولت های ما معمولا از اون چابکی لازم برخوردار نیستن، چون فربه هستن. این فربهی باعث کندی حرکتشون میشه. بیاد ارز 4200 تومانی رو برداره به خاطر اون کندی تا بره سراغ بیمه، خودش به خاطر بستر قانونی چند سال طول میکشه. این باعث بالا رفتن و فشار اومدن به اقشار ضعیف ما تو تهیه داروهای اساسیشون نمیشه؟
ببینید الان ارز 4200 فقط تقریبا 20 حدود 25 درصد قیمت دارو رو تشکیل میده. همینجور که آقای دکتر محبوبی عزیز فرمودن، الان بسیاری از قسمت‌های فراورده یه شکل دارویی مثل جعبه، شیشه‌اش، محلول شکرش، بسیاری از در واقع چیزای بسته‌بندی مواد جانبیش، اینا ارز 4200 نمیگیره، ارز در واقع نیمایی میگیرن و قیمت تمام شده ای که الان هست نزدیک به آزاد.
همین آخه همین الان هم نسبت به ماهای گذشته و حتی سال گذشته دیگه اصلا گفتن نداره، ولی خیلی افزایش قیمت داشتیم. ما صدای اس ام اس های زیادی داره میرسه.
ببین دسترسی به دارو، دقت بکنه، دسترسی به دارو رو میخوان یا کمبودش و قاچاقش رو. این قاچاق دارو که حجم بالایی رو به کشورهای همسایه شکل میده و کمبودهای مقطعی که بعضی موقع ده ها قلم هست، این قابل تحمل نیست. آزادسازی دارو به تدریج، البته ارز دارو و پولشو دادن بیمه ها، به ضرر مصرف کننده نهایی قطعا نخواهد شد. حدود 25-35 هزار میلیاردی که هست و به بیمه ها میدن. بحث پرونده الکترونیک سلامت از نسخه الکترونیک هست که اینا تو در واقع مدیریت مصرف دارو و توزیع بسیار کمک میکنه. ما چاره ای جز این راه نداریم و الا در ماهای و سالهای اخیر صنعت دارویی ما نسبت به پتروشیمی، سیمان، مواد غذایی و بسیاری صنایع غیر های تک و ساده اون رشد لازم رو نداشته. و اگر صنعت ما میرا بشه، ما همین داروی با کیفیت داخلی و بسیار بسیار ارزان‌تر از خارجی رو اون وقت در دسترس مردم نخواهیم داشت، مجبوریم واردات بکنیم، چندین برابر این هزینه ها رو باید بکنیم. ما دو تا راه بیشتر نداریم، هزینه های چند برابری، کمبود و یا دسترسی، کیفیت و با قیمت مناسب فراورده ها رو تقدیم مردم عزیزمون.
سپاسگزارم از شما دکتر روح‌الامینی، ممنونم که با تمام مضایق زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. میدونیم که در صحن حاضر باشید. صحبتون بخیر باشه و خدا نگهدار از اتاری.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
همونجوری که در ابتدای هفته دیروز عرض کردیم، قرار هست در این هفته به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف بپردازیم. دیروز موضوعی که بهش پرداختیم موضوع بحث فرهنگی ما بود. امروز می‌خوایم تو حوزه معضلات اجتماعی بپردازیم که چقدر این توصیه‌ها اثر بخش بوده، چقدر این دغدغه‌ها جدی گرفته شده، چقدر تذکرهایی که در پی هم آمده گاهی موقع ها حتی به هر حال مشخص هست که ناراحتی و عتاب وجود داره در لحن صحبت، اما باز هم گویا علارغم ظاهر جدی گرفته نمیشه. این جدی گرفته نشدن ها نه به خاطر این نیست که به خاطر این باشه که براش همایش برگزار نشود یا دستور العمل سازمانی نیاد، به خاطر اینکه نتیجه ای نخواهد داشت. ما تو حوزه فرهنگ بحث فرزند آوریمون، بحث معیشتمون، نکات مختلفی که مطرح شده، حالا به هر حال آثارش رو مردم میبینن، احتیاج به گفتن من هم نیست. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، جناب دکتر حسن بنیانیان، عضو محترم ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به عنوان مقدمه آنچه که عرض کردم، چقدر اصلاح می‌فرمایید؟ آیا اجرا شده؟ مسئولات جدی گرفتن؟ این جدی گرفتن فقط کلامی نیست، جدی گرفتنی که به نتیجه منجر بشه.
بله جناب آقای شما دیگه خودتون صاحب نظر شدید تو همه این مباحث با اندیشمند حرف زدید.
ما که یاد میگیریم در مقام تلمذیم، آنچه که بزرگواران میگن ما تکرار میکنیم.
خواهش میکنم. ببینید ما دونو میتونیم با آسیبای اجتماعی برخورد کنیم، یکی وقتی به وجود اومد ببینیم متناسب باشه عکس العمل نشون میدن. یه بحث این که از این آسیبای اجتماعی درس بگیریم برای اصلاح ساختار مدیریتی کشور که این آسیبا روند روش یابنده روشه و به وجود نیاد. ما بخش مهمی از بحثایی شروع کنیم به این راه حل میگردیم برای موزلی که الان هست. این موزل هم متأثر از این که جنسش چیه با یه وزارت خونه خاص و سازمان های خاصی اونا را خطاب قرار میدیم، اونا توی بخشی از این موزل میتونن کمک بکنن. بعدم تا میان این مدیرها تسلط پیدا کنن بر جنس این آسیب و راه حلی که وزارتخونه خودشون میتونه انجام بده، متاسفانه نوبت میرسه به اینجا باید برن. این موقتی بودن مدیریت در کشور ما و طول مدت کوتاهی که داره و البته تقاضاهای روزمره نمایندگان مجلس برای حل مشکلات روزمره، اینا مسئله جدیش که ما نمیتونیم امیدوار باشیم آسیب های اجتماعی ما ریشه ای حل شه.
آقای دکتر طول مدت مدیریت کم هست یا اون ابرام در اجرای منویات کم هستش؟ ما این که برداریم یک نفر رو فرض کنیم، مثلا من الان اینجا بیام و 20 سال مدیر بشم، خب بعد چه تضمینی داره که من بتونم اجرا کنم؟ منه که تو 2 سال نتونستم اجرا کنم، 3 سال نتونستم.
بله.
اجرا کنم. چه تضمینی هستش؟ نکته اینه فرض کنیم که ما دولت به دولت عوض میشه، فکر نمی کنم. بله. تعهده باید جابجا بشه.
حالا این وقتیه که شما یک مدل مدیریتی بپنی بر داشتن یه برنامه جامع تنظیم کنی و مورد وصول نخبگان و صاحبان اندیشه باشه و این مدیران مجری اون برنامه جامعه باشن. اساسا کشور ما به واسطه عدم تعادل‌های جدی که توی منابع توی وضعیت طبیعیش داره و دخالت‌هایی که صورت گرفته، شما در همه ساختار اون عدم تعادل رو می‌بینید الان در اسکان جمعیت، توزیع آب، حتی رشته‌های تحصیلی که تو کشور ما تولید کردیم، همه اینجا ما عدم تعادل داریم. عدم تعادل ها به هم پیوند میخوره و بیش از 12 میلیون حاشیه نشینی برای شهرها به وجود میاد یا مشکل طلاق به وجود میاد یا مفاسد اجتماعی شکل میگیره. بعد نهاد برنامه‌ریزی کشور هم نمیتونه فقط یه نهاد اقتصادی باشه. ما الان نارس هم قبل از انقلاب تفکیک کردیم و وقتی میشون ما مسائل اقتصادی کوتاه مدت میشه موضوع برنامه، مسائل بلند مدتی مثل مسائل امنیتی، مسائل اسکان، مسائل مصرف انرژی، همه اینا میره تو حاشیه. و من که تو برنامه 10 سال بودم شاهد بودم که 5-6 ماه مونده اعتماد برنامه های 5 ساله به دستگاه میگن مشکلات روزمردون رو فهرست کنید، خودتون هم راه حل بدید. همه این هم اتفاقش و فروش نفت و فشار آوردن بعد دولت ها. الان این 40 سال ما یه چنین مدل داشتیم. بعد که برنامه تصویب میشه عملا برنامه کنار گذاشته میشه و به فشار نمایندگان مردم که حاصله نیازهای روزمره تصمیمات گرفته میشه در قالب طرح‌ها. بعد دور بعد همون طرح‌ها رو میگن بنویسید تو برنامه، تو طرح نیمه تمامه. من الان می‌خواستم تو این بحث توجه رو جلب کنم که کشور ما نیازمند نهاد برنامه‌ریزی جامعی که اگر مدیریت‌ها هم در با انتخابات جابجا میشن، انرژی تازه بیاد پشت اون برنامه و اون برنامه میثاق ملی باشه. ما الان چنین برنامه‌ای رو نداریم. حتما روز بحثا رو کردی که ما 30-40% برنامه‌های 5 سالمون به اجرا نزدیک میشه. این 30-40% هم همونهایی که به غلط بعضن انتخاب کردیم چون نیمه کار از تو برنامه می نویسیم و ناچار میشیم تمومش کنیم، نه اینکه برنامه راه نمای دولت ها باشه. نوع دولت ها میان یه نقد کلی بر همه کارهای قبل میکنن و متأثر از فضای جدید سیاست‌های اجرایشون تغییر میکنه و میشه همین محصولی که الان داریم توی عرصه‌های مختلف عنوان موزل اجتماعی باش رو برود توی این نوع برنامه زیم اولین قربانیش توجه به فرهنگ ها، یعنی دیگه فرهنگ امر منبتن نرم افزاری با چشمم دیده نمیشه، مردم هم مطالبه ندارن و چون مورد قفلت قرار میگیره اون بخشی از مهاجرت ها که ریشه فرهنگی داره، اون بخشی از مشکلات اقتصادی که ریشه فرهنگی داره، اون بخشی از موزلات مثلا فرار مغز ها که ریشه فرهنگی داره، اینا نادیده گرفته میشه و حل نمیشه. چون حل نمیشه یه بخشی از مثلا حل نمیشه. الان ما متکی به پولای نفت هستیم که هر موزلی رو اگر شما دقت کنید تو خود صدا سیما با هر عزیز شما تو بخش خصوصی دولتی صحبت کنید، آخر صحبتش یه جمله مشترک همه اینا دارن که اگر دولت کمک کنند، و همه متکی هستیم که دولت خلاصه بیاد کمک کنند. بله
اینجوری. حالا اینی که حالا چند تا مقدار رو یادداشت میکنم فرمایشات شما رو، چند تا نکته هستش. یکی اون ابتدا فرمودید که حالا شما لطف داشتید به من فرمودید که شما خودتون هم ما کنار شما وقتی میشینیم یه سری حرفا رو میشنویم، خب یاد میگیریم، سعی میکنیم لااقل از باب کم از باب تفاخرش هم که باشه این جمله رو از تعالی و سایر کارشناسان استفاده کنیم. میخوام اینو عرض کنم گفتن یک سری جمله های قشنگ شاید نه کارگشا باشه نه به درد بخور باشه. الان مسئولان ما معمولا گفتار درمانی میکنن، جملات قشنگ میگن، حرفای زیبا میزنن، قانون هم داریم، حرف قشنگ هم داریم، اما وقتی پای عمل میرسه یک جای کار میلنگه. حالا بحث اون تغییر و تحول سر جاش هست، درست میفرمایید. این نکات نکاتی هست، شاید عیب علوم انسانی اصلا اینه، شاید عیب علوم انسانی مثل بحث فنی نیست که من دستگاهی رو اختراع میکنم اگه دکمهشو زدم کار کرد یعنی موفقم، اگه کار نکرد. تو علوم انسانی شاید سخت باشه احساس این موضوع که چقدر من موفق بودم. فکر میکنید نهایتا میشه براش توی این حوزه، تو حوزه علوم انسانی به طور عام راهی پیدا کرد که این همه درگیر گفتار درمانی و شعار زدگی نباشیم؟
بله ببینید شیخ، اگر ما روی مقوله اولا مصیبت ها یه مسئله جدی علمی تلقی کنیم که هنوز ما نکردیم تو کشور. ببینید ما الان دو تا بچه دو قلوب هم داشته باشیم، جدا جدا اینا هم بریم دکتر، چون پزشکی رو برمان تخصص پذیرفتیم اما توی مدیریت رو برمان یه امر تخصصی نپذیرفتیم. به همین دلیل نمیبینید شما به راحتی افراد رو جا به جا میکنیم، یعنی از این وزارتخونه به اون وزارتخونه میره، بعد به راحتی دلیل نمیارن که ما چرا اینو انتخاب کردیم برای این وزارت، چرا اینو برای استانداری انتخاب کردیم. قدم اولش نه چه مدیریت رو هم یه علم بدونیم و شایسته سالاری بدون رو درواسی شایسته سالاری باشه که الان نیست، هیچ کدوم از دولت ها نیست. و این مسئله اگر حل بشه یه گام بلندی است در این که اون استاندار ما بفهمد که خودش نباید با سلیقه شخصی خودش نسخه بنویسه برای توسعه استان، باید یه جمعی متفکر با تخصصهای کامل برای اون استان برنامه بنویسن.
خب ما سازمان برنامه رو برای همین الان قاعده باید داشته باشیم دیگه.
بله برنامه
در خاطر استانی مثلا داشته باشم.
بله برنامه بود که کاملا منفعل است تو تخصیص بودجه. ببینید اینا مسائل درون سازمانیه، زیادم نمیشه بازش کرد توی افکار عمومی، موجب سوی تفاهم میشه، اما توی خود برنامه نقش جدی نداره. حالا ما امیدواریم به گفتن اینا تو این دولت این نقش جدی رو بر برنامه قائل بشن، یه مقطعی برنامه رو می نویسن برای رفع تکلیف قانونی، برنامه که تموم میشه دولت عوض میشه میگه من کل این برنامه رو قبول ندارم، با نگاه ما نمیخونه و برنامه میره تو حاشیه. دوباره برنامه بودجه کارش تقسیم بودجه سالانه است، اونم بر اساس یه چانه زنی و میزان نفوذ اون وزیری که داره و جنس کاری که اون وزارت خونه داره. خیلی جا مشتری داره، خیلی جا هم کسی مدافع اونا نیست. مثلا بر مسائل تعلیم و تربیت شما به ندرت یه نماینده مجلس ببینی بلند شد برد مطالبه بکنه که آقا کیفیت آن مدارس منطقه من پایینه، اما برای پل و جاده و ساختمان بیمارستان الا ماشاءالله نماینده ها مطالبه جایی دارن.
سپاس گذارم.
بحث شما درسته.
حالا میتونید آقای دکتر من واقعا تو این وقت بارها شما فرمودید بحثای فرهنگی بحثی نیست که تو این زمان کوتاه بشه پرداخت. درست هم میفرمایید. ما سعی میکنیم صبحا از حضرت عالی یک کلید واژه بگیریم یا یک اشاره ای بگیریم و ان شاءالله تو برنامه مفصل‌تر بهش بپردازیم. من سپاسگزارم جدا که دعوت ما رو پذیرید.
قربان شما.
صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدار حضرت.
قربان شما. خدا
ای چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه میکند با حال خراب من؟ نوا منم ترانه تو این، به موج غم کرانه تو این، به عشق تو فسانه منم، ز خود بیگانه منم. خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره میمانم، بر لب نام تو را میخوانم، از عشق تو نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم. عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
صحبتون بخیر باشه. انشالله قرار بود که سر بزنیم به استان کرمانشاه، هم صحبت بشیم با استاندار محترم کرمانشاه جناب دکتر بازوند، اما اطلاع دادن با هماهنگی که انجام شده بود، اطلاع دادن که برای دکتر مشکلی پیش اومده، برای سلامتیشون آرزوی سلامتی داریم. این گفتگو موکول شده به فردا یا روزهای دیگه. از همینجا قبل از شروع گفتگوی بعدیمون برای دکتر بازوند استاندار محترم استان کرمانشاه آرزوی سلامتی می‌کنیم، هر چه سریع‌تر سلامتیشون رو به دست بیارن و بازیابی بشه. اما میخواییم بریم سراغ گفتگوی ویژه‌مون پیرامون کرونا، این گفتگوی ویژه‌ای که شاید دیگه تکراری باشه، تکراری از جهت تکرار شدنش، از جهت هر روز باز گفتنش. اینها باعث میشه که ما عنوان تکراری رو بهش بدیم، منتها این تکرار بودن عاملی نیست و دلیلی نیست که از اهمیتش کاسته بشه، یا اینکه به واسطه تکرار شدن روزمره و هر روزه ما به اهمیتش واقف نباشیم و براش ارزشی قائل نباشیم. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان متخصصمون پروفسور علی کرمی، استاد تمام محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و ریاست محترم بنیاد ملی سبک زندگی سالم. پروفسور سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم جانی داشمی، صبحتون بخیر و سلام به همه مردم عزیز ایران. انشالله که